بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. باید قبل از اینکه این بحث مهم رو شروع بکنیم، این بحثی که دیروز عنوان شد که آیا در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله آیا اجتهاد در اون زمان بوده یا خیر، وقتی که به کتب تاریخ ما مراجعه می کنیم، مورخین اصرار دارند در این که در زمان پیامبر اجتهاد بوده و مجموعاً 4-5 مورد رو به عنوان اجتهادی که در زمان پیامبر واقع شده این رو مطرح کردن. حالا منم مناسب دیدم که به بعضی از اینا یه اشاره‌ای بکنیم و ببینیم که آیا واقعاً اینها از مصادیق اجتهاد یا خیر. کتابی هست به نام ادوار و علم الفقه و اطوار و تاریخ علم الفقه، اونجا این مورد رو بیان کرده که بعد از اینکه جنگ احزاب تمام شد، پیامبر فرمودن که افراد و مسلمان ها نماز عصر رو به جان نیاورند مگر در بنی قریظه. بعد از جنگ احزاب پیغمبر دستور فرمودن که به طرف بنی قریظه برند و فرمودن کسی نماز عصر را انجام نده مگر در بنی قریظه. اون وقت اینجا تاریخ داره که اینها دو گروه شدن، یه گروه مستقیم رفتن بنی قریظه، نماز عصرشون هم قضا شد و نماز عصر رو قضا هم در شب در بنی قریظه خوندن. گفتن پیغمبر به ما فرموده کسی نماز نخونه مگر در بنی قریظه. گروه دیگر قبل از اینکه به بنی قریظه برسن نماز عصرشون رو اداعاً در وقت خوندن و بعدم به بنی قریظه رسیدن. اون وقت در که هر دو گروه قضیه خودشون رو در پیامبر عرضه کردن، پیامبر هیچ کدوم رو سرزنش نکرد، نفرمود که این کار شما یا اون گروه اشتباه بوده. اون وقت مورخین میگویند که در همین جا هر دو گروه اجتهاد کردن. اون گروه گفتن پیغمبر فرموده کسی نماز نخواند مگر در بنی قریظه. خب این اطلاق داره، نباید نماز خوند، دستور داره پیغمبر، نهی کرده، یعنی ولو این که این نمازم قضا میشه اما باید تأخیر بیندازی تا بنی قریظه. گروه دوم اونام اجتهاد کردن، اونها گفتن فرض اصلی پیامبر این بوده که زودتر به بنی قریظه برسید، یعنی در راه یه توقفی نکنید و با سرعت خودتون رو به یهود بنی قریظه برسونید. پس هر دو گروه اجتهاد کردن و اینکه حالا باز مثلا در همین جا بعضی از مورخین فقط اجتهاد رو روی گروه دوم آوردن، بلا ظاهرش این است که هم گروه اول اجتهاد کردن مطابق با نهی پیامبر اطلاق داره و هم گروه دوم. این نمونه ای از اجتهاد در اون زمان. حالا آیا واقعا ما این رو میتونیم اسمش رو بگذاریم اجتهاد؟ آیا تمام این گروه که بالاخره رفتن عرض میشود که بگیم مثلا 1000 نفر بودن، 500 نفر خودشون رو رسوندن به دلیل قریشه، شب شده، نماز عصرشون قضا شده، این 500 نفر همشون اجتهاد کردن، خودشون پیغمبر نهی کرده. اون 500 نفر دیگری هم که در راه نماز عصرشون رو ادا خوندن، باز همه این 500 نفر بگیم که اجتهاد کردن. خب به نظر شما چی میرسه در این مطلب؟ آیا ما بیاییم واقعا بگیم این عنوان استنباط و عنوان اجتهاد رو داره؟ بله؟ چرا نداره؟ این پنجره رو اگر ببنیم داشتیم. بله؟ خب بله بله عرض میکنم که اینجا به نظر ما چند جواب ما میتونیم بدیم از این مطلب. و حالا من علتی که این بحث رو دارم عنوان میکنم، ولی اینکه بحث تاریخیه، ولی چون حالا این مناسبت با بحث گذشته نبوده و آرونم باید از این جهاد اطلاع داشته باشم که بالاخره حالا اگر یک کتاب تاریخی یه شما دارید میخونید، خیلی از یک کتاب تاریخی است که یه آدم عامی و یه آدم ابتدایی داره میخونه، باید کلمه به کلمه و سطر به سطرش رو با دقت و طبق ضوابط و مبانی پیش برید. این کتاب هم دیگران هم آمدن از این کتاب ادوار و علم السر، شاید در پیش از 20 کتاب این قضیه رو از اونجا نقل کردن، همه گفتن بله در زمان پیامبر اجتهاد بوده، اجتهاد بوده. اولین اشکال و اولین جواب اینه که خب این قضیه ای که پیامبر در اینجا فرمودن احدی نماز نخواند مگر در بنی قریظه، این یه قضیه خارجیه بوده و اصلا اجتهاد در قضایای خاص خارجی راه نداره. اگه در یک مورد خاصی پیامبر یه دستوری داده که در این مورد این کار انجام نشه یا در این مورد این کار انجام بشه، این قضیه خاص خارجیه و در قضایای خاص خارجی مجالی اصلا برای اجتهاد نیست. اجتهاد استنباط احکام کلیه، یعنی شما استنباط کنید که آیا نماز جمعه واجبه یا نه. اما اگر در یه قضیه خاصی، حالا مثلا فرض میکنیم که اگه در یه موردی پیامبر فرمود که از این آب بخورید در این 2 ساعت مثلا، آمد به مأمورین و عرض می شود که سربازان خودش دستور داده بود از این آب در 2 ساعت شما استفاده کنید، حالا بعضی هم استفاده بکنن بعضی هم نکنن، این اجتهاد اصلا در اینجا معنا نداره، این یه قضیه خارجیه بوده. بله اصلا یه بحث فضل حسن نیست، بحث در مورده مجرای اجتهاد کجا برای استنباط حکم الهیه. اما اینجا که اینا نخواستن استنباط بکنن، اینا یه دستوری پیامبر در یه قضیه خارجیه به اینا داده، خود پیامبر به عنوان حکم کلی نفرموده، این یکی خود عرض می شود که مردم هم به عنوان اینکه این یه حکم کلیه تلقی نکردن، که یعنی فرض کنیم که بگیم که آقا هر کسی هر زمانی بخواد بره بنی قریظه نماز نخونه تا تو بنی قریظه، حکم کلی نیست که تا روز قیامت هم بخواد باشید، اصلا اینجا مجرای اجتهاد نیست. پیامبر یه دستور خاص داده. آخه ببینید دستورات پیامبر یک وقت بیان احکام کلیه بوده، این یکی، یه وقت در یه موارد خاص دستورات خاص داده، بگیم در یه واقعی خاصی خارجیه یه دستور خاصی داده. اینجا دیگه جای اجتهاد اصلا نیست. حالا این دستور رو چگونه بفهمن اینها، چگونه عمل کنن، به هر نحوی میخواد باشه، اصلا از موضوع اجتهاد اینجا خارجه. نه اون بحثا نبوده، پیامبر نه کرده اینها رو در از خوندن نماز مگر اینکه بنی قریظه برسن. اصلا ببینید حالا در جواب دوم، من وقتی جواب دوم بگم براتون روشن‌تر میشه قضیه. این اولا، این اشکال اول. اشکال دوم این است که اصلا غرض پیامبر از این دستور چی بوده. پیامبر غرض اصلیشون این بوده که اگر مسلمان ها بخوان همشون با هم بیستن نماز بخونن، وقت و زمان رو از دست میدن و خلاصه یهود بنی قریظه تدارک میبینه بر علیه مسلمان ها. حد از اون پیامبر نه این بوده کسی اگه نماز بخونه باطله، اگر نمازش قضا بشه اشکال نداره، اینا نبوده اصلا. این لا تصلی مگر این که به بنی قریظه برسی، هدف پیامبر این بوده که مسلمان ها با سرعت خودشون رو برسونن به بنی قریظه. منتها گروهی دیدن اگه بخوان بیستن نماز بخونن نمیرسن، زمان رو از دست میدن، نماز رو نخوندن، رفتن بنی قریظه، شب اونجا نماز رو قضا کردن. گروهی حسابش کردن، گفتن ما اگه مثلا 10 دقیقه 5 دقیقه نمازمون رو بخونیم با سرعتی که اضافه میکنیم میرسونیم خودمون رو به بنی قریظه. هر دو هم با هم دارن رسیدن، یعنی اینطور نبوده که حالا یه گروه خیلی دیگه‌تر از گروه دیگه برسه. خب این دیگه غرض پیامبر اساسا معلوم میشه. پیامبر در مقام بیان نهج واقعی از صلات اصلا نبوده، پیامبر حکم رو نظر بوده. پیغمبر فقط منظورش این بوده که مردم و مسلمان ها با سرعت خودشون رو به یهود و بنی قریظه برسونن. منتها اختلاف بین اینها اختلاف در تطبیقه، اختلاف بین اینها اختلاف در تشخیصه. شما ببینید اگر عرض می شود که گفتن از این آب وقتی که ضرر داره برای شما استفاده نکنید، ذهن گفت من تشخیص این است که این آب بر من ضرر نداره، امر گفت من تشخیص این است که این آب بر من ضرر داره، میتونیم بگیم ذهن اجتهاد کرد، امرم اجتهاد کرد. خیلی حرفی که به نظر من یعنی هست که به استکلاس اجتهادی هستن در اینجا. اگر گفتن آقا این آب که ضرر داره استفاده نکنید، زید میگه من تشخیص دادم بر من ضرر نداره استفاده میکنم، امر میگه من تشخیص دادم بر من ضرر داره استفاده نکردن. چی میاد توی اینجا؟ اجتهاده. در اینجا یک تشخیص موضوعی بوده، یعنی مردم و مسلمان ها همه فهمیدن پیامبر قصد اصلی و مقصود مبارکشون این است که اینها با سرعت خودشون رو به یهود بنی قریظه برسونن. گروهی تصور کردن اگه نماز بخونن نمیتونن برسن، گروهی یقین کردن ولو نمازم بخونن خودشون رو میتونن برسونن، با تصریحشون منافات نداره. کجاش اجتهاده؟ ایمان اسمش رو میذاریم اشتها. این یک نمونه. یقین بینستن اونایی که نماز خوندن تاریخ هم داره، اونایی که نماز خوندن گفتن ما یقین داریم اگه نمازم رو در این زمان در این مکان بکنیم باز میشونه به یهود و نقایده خودمون رو برسیم. بله؟ حالا ببینید اصلا اولا ما این رو انشاءالا بعدا میگیم اصلا این تعریف که اصلش هم ظاهرن مال قدما این تعریف که اجتهاد استفراغ الوسط تحصیل زن به حکم شرعیه این تعریف باطلی هست. متأخرین تماما در باب اجتهاد این تعریف رو کنار گذاشت. این یک نمونه. من هر کدوم حالا اینا رو شاید خیلی نیاز به این بحثا اینجا تو این معاول بحث علمی نباشید برای شما بعد خود روشن باشه تو تاریخ آمده دیگه خودتون اینها رو با دقت ببینید. مثلا من باز یکی دو نمونه رو آوردم. نمونه دوم که از اجتهاد در زمان پیامبر ذکر شده اجتهاد سعد بن معاذ. سعد بن معاذ بعد از اینکه یهود بنی قریظه رو گرفتن پیامبر اختیار و انتخاب حکم رو بر حسب اون چیزی که تاریخ ذکر کرده که سعد بن معاذ واگذار کرد. فرمود هر حکمی که سعد بن معاذ کرد. سعد بن معاذ هم آمد دستور داد خوب مردان اینها رو بکشید، زنها و کودکان اینها رو اسیر کنید. تاریخ داره که 600 مرد رو از یهود بنی قریظه کشتن و زنان و کودکان اونها رو اسیر کردن و بعد که سعد بن معاذ این حکم رو کرد پیغمبر فرمود یه تعبیری کرده پیغمبر فرمود تو در باره آنان به حکم خداوند حکم کردی. در کتاب های تاریخی دیگر یک کتاب دیگه به نام الاجتهاد و مدا حاضاتنا الیفی حاضر عرض مدا یعنی به مقدار اجتهاد و مقدار احتیاج ما به اجتهاد در زمان معاصر اونجا هم تصریح در از سعد بن معاذ اجتهاد کرد. خب آیا واقعا سعد بن معاذ نسبت به اینها آمد روی رأی و نظر خودش استنباط کرد یا این که نه سعد بن معاذ هم آمد همون چی که در آیات شریفه قرآن آمده همون رو در مورد اینها پیاده کرد. در سوره مبارکه مائده آیه 33 و الان قرآن هست سمده از یانه داره اِنَّ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهِ در اونجا اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا. خب این سعد بن معاذ اومده بر طبق این آیه چون پیامبر هم فرمود به حکم خدا حکم کردی این کدوش باز اجتهاده. یعنی همون حرفی که من دیروز عرض کردم که این هم عنوان تطبیق داره. یعنی سعد بن معاذ تشخیص داد که یهود بنی قریظه مصداق یحاربون الله و رسوله هستند. آیه شریفه می فرماید انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله ان یقتلوا و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا. پس ببینید این مورد دوم هم اجتهاد نبوده، تصدیق آیه بر واقعی خارجی و مورد خارجی بوده و عنوان اجتهاد نداره. مورد سوم که باز اسم بردن اجتهاد عمر و عمار در زمان پیامبر نسبت به مسئله تیمم. در تاریخ داره که عمر و عمار یاسر در سفری با هم بودن، هر دو نیاز به غسل جنابت پیدا کردن، اما عمر حالا یا لباسهای خودش هم ظاهرا در آورد در یه محلی که دیگران هم نبینن، خودش رو در خاک قلتوند. عمر این کار رو نکرد. عرض میکنم که عمر اصلا نماز رو نخوند، عمار این کار رو کرد، به اعتقاد خودش تیمم بدل از غسل جنابت رو این چنین انجام داد، نمازش رو خوند. عمر گفتش که خب حالا این که آب نیست ما نمیتونیم خودمون رو عرض میشود که متطهر کنیم، نماز دیگه واجب نیست، نمیخونه نماز. و ظاهرا هم الان هم باز اهل سنت هنوز همین عقیده رو دارن که اگر جنوب آب پیدا نکرد نماز برایش واجب نیست، لازم نیست بخونه تا زمانی که آب پیدا کنه. قضیه رو عمار آمد خدمت پیامبر صلوات الله علیه هر شد و هر شد که من یه همچین سفری رفته بودیم با عمر، احتیاج به غسل پیدا کردم و این کارو کردم. پیامبر اول یه نزاعی با او کرد، فرمود که تو عمل چهارپایان رو انجام دادی که فرض کنید حمار خودش رو در خاک می‌غلطونه. و مرحوم مجلسی هم داره که پیامبر گاهی اوقات با اصحابشون یک چنین مطالباتی داشتن. بعد پیامبر فرمود که بین تیمم بدل از غسل و تیمم بدل از وضوء، بین تیمم در حدث اکبر و حدث اصغر فرقی نیست، اما فکر میکرده در حدث اصغر وضوء، در حدث اکبر غسله. حالا که حدث اکبره قیاب کرد دیگه، تیمومش هم این است که خودش رو لخت بکنه به خاک به غلطانه مثلا. خب پیغمبر این رو رد کرد. حالا اولا این رو آوردن به عنوان یه نمونه از اجتهاد ذکر کرده، این چه اجتهادی که پیغمبر رد کرده؟ ما تازه اگر بکنیم یه اجتهادی رو مثال بزنیم و بپذیریم، بعد یه اجتهادی باشه که پیغمبر سهه رو گذاشته باشه، کجاش ما اجتهاد سازگاری داره؟ نه اولا که اصلا موردی که پیامبر رد کرده حتی متایبه فرموده، گفته فرموده تو عمل چهارپایان رو انجام دادی، آمدن این رو به عنوان یک اجتهادی در زمان پیامبر ذکر کرده. حالا عمار، اینایی که میخوان بگن عمار اجتهاد کرد چی میگن؟ میگن عمار چند تا قاعده رو بذار کنار هم، گفته لا غسل و صلاة به حاله، نماز در هیچ حال نباید ترک بشه. این یکی گفته است که همان طوری که در حدث اصغر اگر آب نبود تیممه، در حدث اکبر هم اگر آب نبود باز باید تیمم کرد. این هم دو قد قیاس کرده، گفته در حدث اکبر باید غسل کرد همه بدن رو آب فرا بگیره، پس در حدث اکبر هم باید تیمم همه بدن رو فرا بگیره. این عرض میکنم که اجتهاد عمار. خب با قطع نظر از اون اشکالی که عرض کردیم که اصلا خب اینو حالا برفرض قبول کنیم این اجتهاد بوده که رد کرده پیامبر، شما اگر بخواید این اجتهادی بزنید باید یه اجتهادی رو مثال بزنید که مورد قبول پیامبر واقع شده باشه. ثانیا اصلا ما میخوایم بگیم این اجتهاد میگوشن چرا؟ اما آمده یه قیاس کرده، یعنی فکر میکرده که تیمم یعنی به این بیان شیوه تیمم در غسل با شیوه تیمم در وضو فرق داره و به عبارت اخرى اما کیفیت تیمم در غسل رو جاهل بوده فکر کرده که حالا خودش رو به خاص ماله درست میشه. اگه جاهل نبوده که اجتهاد کرده بود، اجتهاد هم در زمان پیامبر صحیح بود، اصلا چه لزومی داشت که بیان از پیامبر سوال بکنن که ما این کارو کردیم؟ اگه واقعا اجتهاد در اون زمان درست بوده، اینا صحیح بودن، نیازی نبود. پس اولا پیامبر رد کرده، ثانیا عمار جاهل بوده. گفته خب حالا دیگه جاهلی این کارو میکنی؟ نه اجتهادن، یه راهی نداره. یه ما در باب اجتهاد بگیم مجتهد حکم خدا رو میفهمه، استنباط میکنه، یه حاضر حکم الله. عمار بر حسب این نقل یقین داره که جاهل. میدونیم که من خبر نمیدونم که بیدت تیمم بدل از غسل جاهل. گفته حالا این کارو میکنیم بعدا میرون از پیامبر میپرسیم کار درسته یا نه. کیفیت تیمم بدل از غسل بلد نبوده. حالا من یه سوال میکنم، اگر یه کسی امروز تازه مسلمان شد کیفیت نماز رو بلد نبود، خب حالا من به جای عرض میکنم که یه ها برم از یه روحانی کیفیت نماز رو بستم، عبادت رو به این نحو انجام میدم، اینو میشه اسمش اجتهاد؟ اجتهاد نیست. این برای این که حالا یه عملی رو انجام داده باشه عرض می شود که خالی از عمل نباشه، کاری کرده اما خودش هم می دونه که این درست مطابقه با حکم خدا نیست. پس اولا پیامبر این عمل عمار رو رد کرده، حتی تحلیل کرده، این مثل چارپایان شده در این کار. اون دیگه داره؟ بله نه. اگه پیامبر نبودن عمار میپرسیدیم که حکم خدا؟ نه ببینید عمار هر کدر عمر اصلا با نماز نیاز به طهارت داره، الان من راه ندارم، جاهلم. عمار برای این که خیلی دیگه واقعا میخواد حالا به قول امروزی ها مقدسی بکنه و دست از عبادت بر نداره، اون باید یه کاری بکنیم بالاخره. اما این اسمش اجتهاد نیست. اصلا از مثل این که یک کسی تازه مسلمون نماز بلد نیست، بعد دیگه حالا به جای نماز میشنم این نحوه عبادت میکنم، این اجتهاد اسمش؟ بله؟ بله اونم باید درست باشه. حالا میخوام اینو عرض بکنم، اونم باید درست باشه. درست کردم حالا این فتاوای اهل سنت رو ببینید در این قضیه که ظاهرا هنوزم در این پایین که بعد عمرم شنید که پیامبر تیمم بدل از غسل رو قائلن یا نه عرایان. حالا کاری به اون رو این سه موره عرض می شود که این سه موردی بوده که به عنوان اجتهاد در زمان رسالت پیامبر تو کتب تاریخی آمده و من دیروز عرض کردم ما در زمان پیامبر این اجتهاد که عبارت از استنباط حکم کلی الهی نداریم، نبوده اون زمان. و این مواردی که آمدن به عنوان اجتهاد دل کردن، من از اولم در ذهنم بود که خود آقایون دارم این رو مراجعه کنم، ولی دیدم نه مناسبه که یه مقداری بحث بشه. این سه تا قضیه تو کتاب های متعدد هم به عنوان اجتهاد اینها ذکر شده، ما نمیتونیم اسم این رو بگذاریم اجتهاد. این هم از این مطلب، ولی باز بحث اصلی رو که ما خواستیم دو روزه میخواهیم شروع بکنیم، باز اون بحث نوش باقی مون. ان شاء الله روز شنبه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.